آن فلسفی تحت عنوان عدل انبیا جلب میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یک مقداری فشرده درباره اصل نبوت و قیام پیامبران الهی مطالبی را به عرض محترمتون می رسانم و برای اینکه دامنه مطلب خیلی وسیع است و تناسب وقت مجلس رعایت شود، مطلب رو به صورت پرسش و پاسخ عرض می کنم که قسمت قسمت در اذهان بماند و به خواست خداوند از اینجا که بیرون رفتید خودتون به یاد سوالات جوابها را متوجه شدید. سوال اول، مردمی که به نام پیامبر در طول قرون و اعصار قیام کردند چه هدفی داشتند و می‌خواستند در جهان انسان چه عملی را انجام دهند؟ جواب: پاسخ این سوال در متن قرآن آمده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیامبران را با آیات آشکار و کتاب سماوی فرستاده ایم برای اینکه بشر برپا بایستد به عدل و دادگستری و دادگری. بنابراین هدف آمدن انبیا در دنیا اینه جامعه بشر به عدل اداره شود، دادگر باشد، از مرز عدل خارج نشود. لطف کلام هم این است. لیقوم میگوید، فعل لازم میآورد، نه متعدی. لیقوم الناس بالقسط یعنی خود مردم عدل پرور شوند، نه به زور اونها را وادارند که عادل باشند. یعنی انبیا میخوان انسان بسازند. این پرسش و پاسخ اول. دوم، عدل چیست؟ عدل بهترین و جامعترین معنیش رو با دو تا تعریف میشه بیان کرد، هر یک از این دو. یکی اعطاء کل ذی حق حقه، یکی وضع کل شیء موضعه. عدل اینه هر چیزی حقش داده بشه، نه کم نه زیاد. این یه معنی عدل. معنی دوم، هر چیزی در جای خود مستقر گردد. این معنی عدل. بنابراین عدل اگر بیاد در مملکت به معنی واقعی همه چیز اندازه گیری شود. اقتصاد عادلانه، آزادی عادلانه، غرائز عادلانه، عبادت عادلانه، کار عادلانه، همش اندازه گیری بشه. ممکنه الان در اینجا سوال کنید آیا روش‌های افراطی و تفریطی هست؟ زیاد. الان ملاحظه کنید اقتصاد عادلانه باشد، دنیای کمونیست اقتصاد عادلانه نداره، از مرز تجاوز کرده، آمده همه چیز انسان رو هضم کرده در امر اقتصاد. ما انسانیم، یک شاخه زندگی ما اقتصاده، حد رو باید معین کرد، نه اینکه اصلا بشر اونچنان در اقتصاد غرق شود که بیان تو کتابا بنویسن دینش معلول اقتصاد، اخلاقش معلول اقتصاد، زندگیش نام چیزی نیست. مثلا عدل در غریزه جنسی، عدل لازمه، حد داره، نه مانند دنیای مرتاز هندوستان غریزه را بکشد، نه مانند دنیای غرب اصلا پیروی فروید آدم رو بگه آدم یه پارچه گوشت زنده است که فقط تحت تأثیر شهوته، نه مان چیزی نیست. عدل رو باید رعایت کرد. مثلا عشق به مقام غریزیه، اما نه اونه که نیچه میگوید، میگه برو قدرت پیدا کن، هر کیم که مانع قدرتت بود بکوب. اصلا فضیلت، اخلاق، انصاف، عدالت، اینا رو برید، فقط باید به مقام رسید. انبیا با این حرفا مخالفند. انبیا میگن اقتصاد باشد به اندازه، مقام باشد به اندازه، عبادت باشد به اندازه، استراحت باشد به اندازه، شهوات باشد به اندازه، معنویات باشد به اندازه. تمام نظام ظاهر و باطن ما با عدل اندازه گیری شود. این جمله دوم معنی عدل. سوم، ما یک بعدی نیستیم، انسان دو بعدیه، باید موازنه عادلانه بین دو بعد باشد. یعنی حیوان فقط حیوان، خوردن، نوشیدن، خوابیدن، لذت، شهوت، آشیانه، حب اولاد، پرورش فرزند، غضب، جنگ، امثال اینا، ما همه اینا رو داریم. اما یه بعد دیگه هم داریم، ما شهوت هست، غضب هست، حب اولاد هست، خوردن، خفتن، پوشیدن، نوشیدن، خندیدن، لذت گرایی، سودجویی، همه هست. اما در کنارش عقل، وجدان اخلاقی، شرف انسانی، تمایلات عالی، معرفت فطری، اینا رو دیگه گاو و گوسفند نداریم، عقل نداری، وجدان اخلاقی نداری، تمایلات عالی انسانی نداری، اصلا شرف و فضیلت نمیفهمه یعنی چی، این مال ما. بنابراین ما باید در اقامه عدل هر دو تا بعدمون اداره شود. اینو دقت بفرمایید، اگر در این مقدمات توجه نفرمایید نتیجه در بحث انبیا درست به دست نمیاد. انبیا آمدن چه کار کنن؟ آمدن اقامه عدل کنن. اول عدل اینه موازنه و تعادل بعد انسانی به حیوانی ما رو حفظ کنن. یعنی ما سگ نیستیم، ما گربه و موش نیستیم، ما انسانیم. ما مانند سگ و گربه غذا میخوایم، آب میخوایم، خواب میخوایم، مسکن میخوایم، لذت میخوایم، شهوت داریم، غضب داریم، انتقام داریم، حب اولاد داریم، همه اینا رو داریم، اما در کنارش وجدان اخلاقی داریم. ادای امانت، وفای به عهد، شرافت، انسان، عقل، مطالعه، تدبر، فکر، معرفت فطری، دیگر دوستی، اینا هم بوده انسانی، اینا هم داریم. ما یادمون نره، باید موازنه برقرار بشه بین کفه مادی ما با کفه معنوی ما. اون وقت یک تفاوت هست بین مادی و معنوی، پناه به خدا. معنویات ما ضعیف، مادیات ما قوی. شهوت قوی، لذت گرایی قوی، غضب نیرومند، عقل یک چراغ موشی. وقتی شهوت هیجان می کند، عقل چی؟ به قول امیرالمومنین می فرماید و کم من عقل اسیر عند هوان امیر. چه بسیار عقل ها که در دست هوای نفس اسیر. عقل ما در حال عادی خوب بد نیست، اما اگر غرایز طوفان بکنم، یه مثالی براتون بزنم، عقل مانند یک پدر بزرگ دانای فهمیده پخته در یک خانه ای که 20 تا جوان قوی ورزش کرده نیرومنده. در حال عادی جوونا میان دور تخت خواب این آقای بزرگ جمع میشن، آقا بزرگ برای ما صحبت کنید. میگه جوونها مؤدب باشید، منظم باشید، با فضیلت باشید، پاک باشید. میگن چشم آقا بزرگ، شما بزرگی اطاعت میکنید. اما یه وقت این جوان ها دعوا شروع میشه، یه پول اومده، یک مشروب آمده، یک لذت آمده، یک وقت چاقوها رو کشیدند به جان هم، گرد و کولاک تمام اتاق رو گرفته. این عقل پیرمرد از اون صندلی راحتیش میگه آی بابا نکشیدم. و نه کی صداشو میشنود؟ صدای عقل به جایی نمیرسد. غرایز اون جوانان قلدر، عقل اون پخته دانای داخل منزل. در حال عادی دورش جمع میشد، اما در وقت طغیان غرایز عقل کن. به قول سعدی، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. طالب مردی چنینم کو بگو. حالا غرایز قوی، عقل وجدان اخلاقی ضعیف. انبیا میخوان تعادل برقرار کنند، چه بکنند؟ آمدن یه طرف ترمز میکنن، یه طرف گاز میدن. غرایز رو ترمز میکنه، میگه اندازه بگیر. عقل رو گاز میده، میگه فکر کن، را بیفت، بیدار شو، به کار بینداز. لذا امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه وقتی بیان میکنه انبیا به چه کار آمدن، میگه آمدن لیستعدوه میثاق فطرته و یذکروه منسی نعمته. و یثیر لهم دفائن العهود. میگه انبیا اومدن اون شأن انسانی رو بیدار کنن، آدم و آدم بسازن. پس ما دو تا تعادل میخواییم، یک تعادل بین بعد انسانی و بعد حیوانی، یک تعادل اینه که بعد حیوانی اندازه گیری بشه، مثل دنیای غرب لذت گرایی و شهوت پرستی نشود و انسان در لجن شهوت دفن نشود و یکی دیگر قدرت عقل بیدار شود، وجدان اخلاقی بیدار شود و فعالیتش آغاز بشه. اینم مربوط به این قسمت. اما سؤال چهارم، آیا خود بشر نمیتونه اقامه عدل کنه و عدل رو بیان کنه که باید انبیا بیان؟ این سؤال مربوط به بعثته. سؤال تکرار کنم با یه عبارت دیگری، آیا خود بشر نمیتواند برای شؤون انسانی و حیوانی خود قوانین عادلانه بگذارد که انبیا باید بیان قوانین وضع کنند؟ جواب نه. میتونه بعض جا رو بفهمه اما همه جا رو نمیتونه بفهمه. خب کی؟ کدوم بشر؟ بشر 3000 سال قبل؟ باش. 2000 سال قبل؟ باش. 1000 سال قبل؟ بله. 500 سال قبل؟ بله. بشر الانم نمیتونه قانون وضع کنه؟ خودش قوانین عادلانه برای خودش نمیتونه وضع کنه؟ این بشری که اتم رو شکافته، این بشری که به کره ماه رفته، این بشری که سنگ کره ماه را به زمین آورده، آیا این بشرم نمیتونه برای خودش قانون عادلانه وضع کنه؟ با کمال صراحت به حضورتون عرض میکنم نه. نه، ممکنه 40%، 50%، 60% با سوابق تجربه بتونه قوانین رو بفهمد از نظر عقل، اما 100% نمیتونه. بشر امروز هم نمیتونه. انبیا آمدن راه رو به مردم گفتن. خواهید گفت چطور بشر امروز نمیدونه؟ میگم الان شما آقایان اعضای وزارت امور خارجه، شاید خیلی هاتون الان میدونید، من نمیدونم، چند میلیون سیاه در امریکاست؟ چند ده میلیون سیاه در امریکاست؟ چرا الان بعضی از ایالت ها هنوز نمیتونن بفهمن اینو که تعصب های نژادی غلطه در خلاف عدلی؟ چرا؟ مگر اینم جرم شد برای یک کسی که چون پدر و مادرش سیاه بود باید محکوم باشه؟ چرا؟ عقل داره، هوش داره، شرف داره، وجدان اخلاقی داره، درک داره. آقا این انسانه. اون وقت میبینی در فلان ایالت امریکا استاد درجه اول میگه من در دانشگاهی درس نمیدهم که یک دانشجوی سیاه دارد. این عقلش نمیکشه، این نمیفهمه عدلو. اگه میفهمید اینو نمیگفت. الان دنیا گیره. 14 قرن قبل پیغمبر آمد گفت لا فضل للعربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود. اینقدر سابقه داره که اصلا تو بلاد اسلام شعرا گفتن، حرفا زدن. یه چند تا شعر الان به خاطرم آمد. خوب گفته یه نفر، اصلا طرز تساوی نژادی اسلامو ببینید، میگه یکی ماه رخسار با فر و جاه تنفر نمود از غلام سیاه. غلام سیاه چهره شد تنگ دل، چنین گفت با اون بت سنگ دل: خدا گر تو را عالم افروز کرد، مرا خال پیشانی روز کرد. خدا گر تو را چهره بدر داد، مرا چهره لیلة القدر داد. اگر نقطه ای از سیاهی من به روی تو افتد به وجه حسن، از اون خال حسنت یکی صد شود، خریدار حسن تو بی حد شود. وگر از بیاض تو بر عکس کار به رویم شود نقطه آشکار، مرا خلق مبروس میگن برس گرفته، مرا خلق مبروس خوانند و شوم گریزند از من زهر مرز و بوم. اصلا به لطیف گویی افتادن. پیغمبر حل کرد دنیا، حل نکرده. حالا من شواهد خیلی دارم در اینجا، یک دونه شاهد براتون میگم، برید هر قدر میخواید روش مطالعه کنید. دارم عرض میکنم بشر با عقل خودش به تنهایی نمیتواند در عصر اتم و کیهان عدل را در همه جا پیاده کند. نمونه، الان دو تا دنیا مقابل همان، دنیای کمونیست، دنیای سرمایه‌داری امریکا. هر دو مملکت عالم، هر دو دانشمند، هر دو دانشگاه، هر دو استاد، هر دو اتم شکاف، هر دو به کره ماه رفته، هر دو تمام مدارج علوم رو دوش به دوش هم پیموده. حالا اینا چطور شده که میری تو مسکو میگوید شرف یعنی کمونیست، عزت آزادی یعنی کمونیست، مرگ یعنی سرمایه‌داری، ذلت یعنی سرمایه‌داری، مرگ بر سرمایه‌داری. بعد میری واشنگتن میگه آزادی یعنی سرمایه‌داری، عزت یعنی سرمایه داری، اختناق یعنی کمونیسم، مرد برگید. این چیه؟ اون نمیفهمه یا این؟ اینه واقعا بفهمید. بشر اگه عقلش میرسه 200 میلیون اون بر، 200 میلیون هم اون بر، حالا بقیه رو بذارید، این دوتا محور سرمایه داری و کمونیسم، این دوتا چرا اینقدر به جون هم افتادن؟ چه نمیفهمی؟ پس نمیفهمی؟ کی باید بگی؟ باید انبیا بگی. ما میگیم تو قرآن گفته عدل و انبیا بگی. خب میاد کمونیست امریکا هر دو به ما میگه خب شما انقلاب اسلامی کردید، اسلام دیگه کدوم درسته؟ ما هم بلا فاصله میگیم پیغمبر میگه هر دوتا غلطی میگید، راحت، هر دو باطل، نه کمونیست درسته نه سرمایه دار. یک مکتب خاص خدایی هست مال اسلام. در اسلام مالکیت فردی محترمه، بشر انسان ابزار کار نیست، زندگی همه هم باید اداره بشود، ولی کمونیست نیست. اسلام به مالکیت فردی احترام میکنه، قوانین و مقررات داره، ولی مملکت اشرافی و سرمایه داری نیست. این عدل ما اینو میگیم. انبیا اومدن برای مردم قوانین عادلانه بذارن، و بشر آقا بر اثر بی‌اعتنایی به تعالیم انبیا، مخصوصا این دنیای غرب که یه روزی چقدر مذهب مسیح به اونا خدمت کرده بود و الان به چه انحطاط و پستی گرایش پیدا کردند. حالا الان شما برای اینکه بدونیم انبیا چی میخوان بگن، الان در این انقلاب اسلامی هدف اینه که برنامه اسلام پیاده بشه، یعنی عهد. ما الان تمام انقلابمون بر این محور میگردد که در جمیع شؤون رعایت عدل و انصاف و فضیلت رو بکنیم. الان جنگ، الان تو این جنگ ملاحظه کنید صدام نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار زده، دسفول رو تیکه تیکه کوبیده، زن کشته، بچه کشته، شیرخوار کشته، همه این کارا رو کرده. اما امام به عنوان فرمانده کل قوا اجازه نمیده برن بصره رو بکوبن. چرا؟ چرا اجازه نمیده؟ عدل اجازه نمیده، قرآن اجازه نمیده. ولا یجد من نکم شنعان قوم علا ان لا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. نبود اگر یه قدری ناراحت و عصبانی هستید از مسیر عدل خارج بشید، عادل باشید. چطور ممکن است پیغمبر اجازه بده در مقابل جنایت های صدام در انقلاب اسلامی ایران درم بچه شیرخواره های بصره رو بخوشن؟ هرگز اسلامی جز نمیده، هرگز. اونی که میبینید میزند و میکشد او پیرو مکتب مادی. این که میبینید اسلام اجازه نمیده پیرو مکتب عدل اسلامی است. او میگوید باید زد، هدف وسیله را توجیه میکند، بروید بزنید بکشید که ما غلبه کنیم. او حرفش اینه. هیتلر هم همین بود، انگلستان هم همین، امریکا هم همین، آلمان هم همین، تمام دنیای غرب هم همین. اما امیرالمومنین چی میگه؟ امیرالمؤمنین میگوید ما ظفر من ظفر بالعزم والغالب بالشر مغلوب. پیروز نشده اون کسی که با گناه پیروز بشه. پیروزی گناه پیروزی نیست، کسی که غلبه کرده با گناه مغلوبه. در مکتب امیرالمؤمنین الان اسرائیل مغلوبه. مکتب اسرائیل با دیکته ریگان مکتب جنگله، مکتب ببره، برنامه درندگانه. انبیا از این برنامه ها مبرا و منزد. اینا میزنن میکشن. آقا شرف، فضیلت، انسانیت چیه؟ اصلا معنی نداره، مفهوم نداره. اون ابرقدرت غربش، این ابرقدرت شرقش، اینو ببین که روس‌ها داد میزنن ما میخواهیم ریشه فئودال‌ها رو در دنیا بشنیم. خیلی خوب، حالا اومدن سر افغان. بیچاره افغانی نان نداره بخوره. به نام فئودال تو داری خیابونهای کابل رو غرق خون میکنی؟ اینا فئودال هم. این ابرقدرت ابردرنده باید بود، نه ابرقدرت. الان دنیا بدونید حکومت جنگله، یعنی معیار قدرت. در جنگل عربده ببر که بلند شد تمام حیوانات می لرزن. ببر آمد. اما انبیا آمدن دیگن عدل باید حاکم باشه. چرا بلرزی؟ اگر عدل حاکمه که نباید بلرزی. اما نه، اینا میگن عدل چی؟ در حرف عدل. یک جمله دارد علی ابن ابی طالب عجیب، می فرماید الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیق الاشیاء فی التناسب. عدل حق در مقام توصیف خیلی میدان داره، هر چی بخوای سخنرانی داره، اما در مقام عمل خیلی تنگ. الان دنیا اینه، دنیا در مقام سخن چند هزار کتاب درباره سازمان ملل، حقوق بشر، آزادی انسان‌ها، عفو بین الملل، امثال اینا چقدر کتاب می‌بشه. یکی ارزش داره، واقعا یکی ارزش داره. شما ملاحظه کنید اون روزی که در تهران 52 تا امریکایی رو گرفتن، توبیلشون کردن، نه زنجیر بود، نه شلاق بود، نه کتک بود، نه با آتیش سیگار سوزوندن، هیچ. اینا خیلی محترم رادیو داشتن، تلویزیون داشتن، روزنامه داشتن، مجله داشتن، ورزش داشتن، شنو داشتن، یام غذای فرنگی راگو و ریگو و جارگو و لیگو میخوردن، به هر حال راحت بودن، میخوردن. آقا چه رسوایی در دنیا در آمد؟ سازمان ملل عربده زد، حقوق بشر عربده زد، عطف بین الملل عربده زد، حقوق دانان دنیا عربده زدن، حتی پاپ هم از واتیکان نماینده فرستاد. ای حوار، ای جنایت، 53 نفر رو گرفتید دارید چلو چباب بهشون بیدید. اما صدام با موشک 12 متری بچه ها را میکشد، تمام مراکز مردند. از اینجا بفهمید شرف مرده. ما این میخواییم بگیم عدل مرده. الان آقا بحث من میدم تو رادیو، بحث در باب این که گفتن رئیس سازمان ملل فقط یه هیئت بفرست بیان خرابکاری ها و جنایت های صدام رو ببینن، این مرده. غربی اگر آمد خدای ناخواسته تو این مملکت، به قول امام، امریکا از اسلام سیمی خورده. یک انتقامی بگیرد از این مملکت اگر خدای ناخواسته، خدا کنه نیاد، اگر بیاد خدای ناکرده انتقام میگیره، دمار از روزگارتون برمیاره همه رو، نفس دیگه نمیذاره که. الف آزادی رو نوه هاتون هم دیگه نمیتونن بگن، هاتون بگن. خیال میکنید قناعت میکنه یه نسلی بفرسته سرمان؟ خیال میکنید قناعت میکنه بره یه دونه صدام پیدا کنه؟ نه، 100 درجه شقیق‌تر از صدام پیدا میکنه. خیلی قضیه عجیبه. الان انقلاب اسلامی، به خدا من گاهگاهی در بعض مواقع فکر میکنم، تعجب میکنم. مثلا ملاحظه کنید انگلیس ها رضا شاه بی سواد رو آوردن، بی سواد، یه مرد خشمالی آوردنش توی مملکت، گلدور آوردنش توی مملکت. هرچی پروفسور غرب رفته، امریکا دیده، اروپا دیده، دانشگاه دیده، همه رو آوردن زیر بلیط این مرد بی سواد. شد اون وقت این بدبختا حاضر بودن به اون بگن همه بندگانیم و خسرو فرست، همه حاضر بودن، حاضر بودن بگن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. اما الان در جمهوری اسلامی حاضر نیست به خدا بگه خدا همه بندگانیم و خدا پرست، ما دیگه از زیر اسارت بشر پرستی در آمدیم. ببین چه بدبختی، چه سیاه روزیه، چقدر انحطاطه. حاضر رضا شاه پرست باشه، خدا پرستی براش گرانه. چرا؟ برای اینکه رنگ دین داره. اینو خیلی باید توجه کرد، خیلی. الان آقا اگر این انقلاب اسلامی و فرهنگ اسلامی به خواست خداوند پیاده بشه، اصلا این جهان سوم ایدئولوژی پیدا میکنه، مکتب پیدا میکنه. الان جهان سوم مکتب نداره چی؟ غیر متعهد. مکتب چی؟ اگر این مکتب اسلام پیاده بشه، یک برنامه آسمانی قوی نیرومنده. خیلی هم این انقلاب اثر گذاشته. آقا الان چرا اینقدر در تبلیغاتشون دروغ میگن؟ امیرالمومنین یه جمله روانی عالی داره، میفرماید لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه. هر کی دروغ میگه یه حقارت درونی داره، بی حقارت دروغ نمیگه. همه ما ها هر وقت خدایی نکرده من شما یه دروغ درونی در آمد، یه خاری داریم. حالا من مثال بزنم، ببین مثلا یه تاجر سفته امضا کرده 1,000,000 تومان امروز باید بده، خود اون تاجر اتاق بالاست، اگه پول داشته باشه 1,000,000 تومان تو حسابش، تا مأمور اون تجارت خانه میاد، بفرمایید آقا، بفرمایید، میاد بالا میشینه، یه چایی برای آقا بیارید، دست چکشم با اطمینان بر میداره، 10,000,000 ریال چک میده. پول داره، ادب داره، اخلاق داره، چایی میده، همه کار. اما اگه پول نداره، تا زنگ مغازه صدا میکنه یا زنگ در میخوام برن، این از اون بالا میگه بگو نیست، بگو نیست، دستاره هی بالا میدازه، بگو نیست. چرا دروغ میگه؟ پول نداره، پول نداره، احساس خاری میکنه، دروغ میگه. الان مقابل انقلاب ایران امریکا خار شده، دروغ میگه. انگلستان خواه این زمین علمی داره ها، این ریاضی دوتا چارتاست. دروغ نمیگوید کسی مگر برای خاری که در باطنش. چرا دروغ بگه؟ راست گفتم طبیعیه. الان امریکا احساس خاری میکنه، انگلستان، فرانسه، آلمان، فهد، ملک حسین، ملک حسن، حسنی مبارک، میخواه همه، همه ضعف احساس کردن، سیل بنیان کن شده. شما ملاحظه کنید اون رضا شاه با اون قدرت که تا دندانش مسلح بود، تصمیم گرفتن اون امریکا و انگلستان و روسا اینو بچنن. هیچ یک کشتی از بحر خزر اومده، کشتی اومد تو خلیج فارس، 4 تا تاپ و توپ کرده و نکرده، رضا شاه دستور ترک مقاومت داد. آقا این رضا شاه کبیر و گوشش رو گرفتن مثل یک موش مرده، بردنش جوهانسبورگ. آب از آب تکنن، یه نصف روز تموم شد. 4 سال امریکا پا تو رکاب کرده، این انقلاب رو بکوبه، نشده. شما قدرت از این بالاتر میخواد چیه؟ چطور شده نشده؟ آقا شما ها که مال وزارت خارجه اید، حالا بعد میفهمید چقدر سر بلندید. شما زمان رضا شاه که میرفتید به عنوان سفارت در انگلستان، وقتی میخواستید برید اعتبارنامتون ببرید به وزارت خارجه، هم وزیر خارجه انگلستان نگاه میکرد، میگو بله این نوکر 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 خودمونه، با 10-12 تا فاصله. مگه نمیفهمید؟ میفهمید رضا شاه رو آوردن، بعد اینو آوردن، بعد اون رو آلت اومدی. اما الان که از در وارد میشی، این یه نگاه بهت میکنه، میگه اینا چه عجوبه هایی هستن، 4 سال پدر ما رو در آوردن، تکون بخورن. آخه وزن پیدا کردید، عز پیدا کردید، قدر آبروتون رو بدونید. امام رضا یک حدیث دارد، می فرماید احسنوا جوار النعم فإنها وحشية مانعت عن قوم فعادت إليهم. میگه وقتی مجاور یه نعمتی هستید حسن جوار داشته باشید، احسنو جوار النعم، قدر نعمت رو بدونید. نعمت وحشیه ها، مثل آهویست که از جنگل گرفتید یه وقت میره، رفت دیگه بر نمیگرده ها. نه شرقی نه غربی نعمته، از اون ور مرگ بر امریکا، از این ور مرگ بر روسا، از اون ورم زدن داغون کردن حزب توده. اینا رو مثل بوت میدونستن. آقا اینا حالا اومدن پشت تلویزیون با چه ذلتی، با چه ذلتی. این مال اونا، اونم مال اونا، اون دست راستش، اونم دست چپش. اینم انقلاب ایران. حالا هنوز دنیای غرب امریکا و اروپا خیال میکنن که بیرون کردن اون افراد نامطلوب سفارت و به هم زدن دستگاه حزب توده یه چیزیه، کاسه زیر نیم کاسه ایه، یه پشت پرده ایه. الان مدت هاست اینا خیال میکنن که از انقلاب پشت پرده است. حالا خود دوتا عبر قدرت ها دارن توپ فوتبال به هم میزنن. این الان داره میگه انقلاب ایران غلطید به سمت واشنگتن. حالا این شروع شده. اون جلوتری ها میگفتن بله میگن مرگ بر امریکا، ولی باطنشون با روس هاست. اما ما میدونیم که واقع مطلب اینه که نه شرقیست نه غربی. الان اینجا وزارت خارجه هست. اگه این در و دیوار وزارت خارجه رو خدا اجازه بده به زبان بیاد، من والله عقیدم اگر خدا اجازه میداد وزارت خارجه زمان رضاشاه و وزارت خارجه زمان پسر رضاشاه به زبان میامد، میگفت تو این اتاقا ابرقدرت ها و نماینده هاشون که میامدن چی چی ها میگفتن، و حالا بعد از جمهوری اسلامی چی میگن؟ آقا رئیس الوزرای این مملکت رو کاخ سفید واشنگتن تعیین میکرد، لیست وکلای مجلس رو واشنگتن میداد به نصیری دیکته میکرد. ما کی بودیم؟ من بچه تهرانم، سنمم از همه شما بیشتره، خدا شاهده من در ایام گذشته اصلا نمیفهمیدم انتخابات مجلس کیه. آقا اون بودیم ما، یادتون نره. یه انقلابی شده در ضمن اسلام، عزت پیدا کردی، صحبت عزت ربطی به این نداره پرتقال گرون، سیب گرون، پودر رخشویی گیر میاد یا نمیاد. آقا مطلب یه چیز بالاتره. بلندی کجا یافت کو پس شد، کجا نیستی مایه هست شد، فرو مایه را از فرو مایگی به گردن فتت رشته بندگی. آقا باشید، بزرگ باشید، بزرگوار باشید، لذت ببرید از استقلال، لذت ببرید از آزادی، لذت ببرید. الان جنگ، به خدای عالم قسمه دستور جنگ نه از واشنگتن میاد، نه از لندن میاد، نه از پاریس میاد، نه از آلمان. یه خونه کوچولو جمارون، سلام 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 سلام، ده پونزه تا دور هم جمع میشن، امام هم نشسته، برنامه تنظیم میشه، میرن عمل بکنن. این افتخار نداره؟ بعد از مردن ممرزا خان روزنامه های تیکه نوشتن. اینو اینجا خوبه بگم، خیلی لازمی بگم. یه تیکه نوشتن روزنامه ها، وصیت نامه، یه تیکه وصیت نامه ممرزا خان، سه روز مونده بوده به مردنش، نوشته بود برای سادات. برادر سادات، من وقتی در ایران بودم بعضی از دوستان من از بعضی از کشورها می آمدن به من می گفتن اعلی حضرت اوضاع مملکت و انقلاب مملکتت عمق داره، خطرناکه، یه 15 تا از این فانتومات رو بفرست ببرن توی یکی از این کشورهایی که رئیسش باهات رفیقه، بسم الله که حسین، نگه داره بر روز مبادا. آقای سادات هی اومدن اینا به من گفتن، من اینا رو نگاه میکردم، اینا خیال میکردن من حالی نیست که انقلاب مملکت عمق داره، هیچی نمیگفتم، نمیتونستم بگم، اما حالا که میدونم مرگم نزدیک شده به تو میگم که لااقل بعد از مرگ من اینو نشر بده، اون دوستان من که به من میگفتن بفهمن من میفهمیدم، نمیتونستم کاری کنم. اون چیه که به تو میگم اینه، آقای سادات، من فرمانده نیروی هوایی ایران نبودم، سرمنده نیروی هوایی ایران تو کاخ سفید واشنگتن نشسته بود، مستشارا اینجا مأمور او بودن، نه 15 تا فانتوم، یه دونش هم اگر من میگفتم نمی بردن، بعد میمدن میگفتن فضولی میکنی، فانتوم کجا ببرم، من فرمانده نبودم. آقا اون اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکتی که بر ما حکومت میکرد این بود عمرش که خودش نوشته. حالا لذت نمیبرید، مستقل شدید، آیا افتخار نمی کنید، بزرگ شدید، این بزرگی رو نگه دارید، همه باید نگه دارن، همه باید، تمام دستگاه دولت، تمام دستگاه ارتش، تمام نیروهای مسلح، تمام مردم، بانوان، آقایان، کاسب، تاجر، اداری، خانه‌دار، همه باید نگه دارند و باید این اثر انقلاب رو حفظ کنند تا بتونن به آقایی برسن. البته مشکلات هم داره، خوب کشته شدن داره، کشتن داره، جوانها قطع قطع شدن داره، به اسارت رفتن داره، مفقود الاسد باشه، آزادی و استقلال اینقدر قیمت داره که اینا چیه استاف مقابلش، خیلی قیمت داره. اون وقت برای این استقلال و رسیدن به این هدف فداکاری میخواد، ثبات میخواد، استقامت میخواد، به خصوص شماها. اولین باری که من تو داخل وزارت خارجه دارم صحبت میکنم، اصلا تو وزارت خارجه صحبت نماز، دعا، نماز جماعت، نام خدا، قرآن، نه حرفا نبود، نه حرفا نبود تو وزارت خارجه. شما الان آقایان که اینجا نشسته اید، شما سفیر پیغمبرید، وقتی به خارج می روید سفیر امام عصرید، خیلی آقا باشید. وقتی جعفر طیار رو پیغمبر گفت برود برای حبشه، جعفر با مسلمان آمد، سبک پادشاه حبشه این بود، رو تختش می نشست، افراد می آمدن یکی یکی سجده می کردن. وقتی گروه مسلمان ها اومدن، جعفر آمد، بعد اون پیش خدمت مراسم شرفیابی رو گفت که باید سجده کنیم، گفت ما پیغمبرمون رو سجده نمی کنیم، اینو سجده کنیم تو خود کشور حبشه. آمدن مستقیم قرص، مثل اینکه اون رفته پیش امپراتور روم، رفیق همونا، گفته بود سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، به خودی سلام کرده بود. امپراتور گفته چه به من سلام سجده نکردی، چه سلام نکردی، گفت ما به مشرکین سلام نمی کنیم، اگر موحد شدی اون وقت با هم برادر، اون وقت بهت سلام می کنم. آگاه باشی. این آگاهی خودش لذت داره بزرگ. شما الان سفیر جمهوری اسلامی هستید، سفیر پیغمبرید، سفیر الله اکبرید. خیلی آگاه باشید، حرکاتتون، سکناتتون، اخلاقتون، اعمالتون همه نماینده اسلام باشید. الان یه عده اوقاتون تلخه. من مبالغه نگاه دیدم تو رادیو خارجی میگه، میگه چنان فشار آوردن یک لیوان آب جو پیدا نمی شود. قصه بود. خیلی علاقات چون تلخه، یه عرقی نیست، یه شرابی نیست، یه زنی کل برینه ای نیست. برو بیچاره، برو زندگی با عزت پیدا کردی. تو به قدری قوی شدی که الان امریکا شب و روز دستگاه های فرستندش داره دروغ میگه برای اینکه خودشو خار میبینه مقابل شما. این افتخار داری. آخه شما همه اهل عددید. تا چندی قبل میگفتن، بعدش نمیدونن، 50 میلیارد دلار مخالفین انقلاب عرب و غیر عرب، اروپا و امریکا در بغداد سرمایه گذاری کردن که انقلاب رو بکوبن. 50 میلیارد دلار نتونستن بکوبن. چقدر سرمایه گذاری کردن. این افتخاری داری. قوی باشید، آقا میشید. یه چند تا شعر بگم براتون خوب مربوطه به آقایی کردن و عز ملی. پیدایش ملل، پیدایش ملل نه به بخت است و اتفاق، کس ملک بی وسیله فراهم ندیده است. حاشا که از نظام جماعت برد نصیب قومی که اجتماع منظم ندیده است. حاشا، حاشا که سر به عزت و شادی برآورد قومی که روز مهنت و ماتم ندیده است. حاشا که ره برد به سوی ساحل نجات قومی که موج حادثه چون یم ندیده است. حاشا، حاشا که در قیامت ملی کند قیام قومی که پیشوای مصمم ندیده است. طوفان روزگارش چون خس دهد به باد برگ گلی که جز نم شبنم ندیده. آقایی فداکاری میخواد، استقلال از خودگذشتگی میخواد. نعمت آزادی و استقلال، نعمت نه شرقی و نه غربی، انقدر بزرگ است که انسان باید با مشکلاتش بسازه تا بتونه به پیروزی نائل گردد. عرایض من تمام است. بسمک الاعظم یا الله یا الله. خدایا رزمندگان را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات غلبه اونها را فراهم بفرما. پروردگارا رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما. دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سخنرانی حجت الاسلام فلسفی تحت عنوان عدل انبیا.
22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام از شما دعوت می‌کنم به چند خبر خارجی توجه فرمایید. قابوس شاه عمان برای گفتگو و مشورت با شاه حسین امروز از قاهره وارد عمان پایتخت اردن شد. قابوس در مدت توقف خود در مصر با حسنی مبارک رئیس رژیم حاکم بر این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه و هلموت کول صدر اعظم آلمان غربی با حضور وزیران خارجه و دفاع دو کشور روز گذشته مسائل مربوط به امنیت اروپا و نیز مشکلات اقتصادی دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. گفتگوهای رؤسای کشورهای فرانسه و آلمان غربی در حالی انجام شد که کنفرانس سران غرب در ویرجینیای آمریکا و کنفرانس اعضای بازار مشترک اروپا در استراسبورگ آلمان غربی در جهت هماهنگی سران کشورهای غرب قرار است به زودی تشکیل شود. ایتالیا امروز بزرگترین مانور نظامی خود ظرف 20 سال اخیر را آغاز کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها از روم 12,000 تن از پرسنل نیروهای هوایی و دریایی و زمینی در این مانورها که در شهرهای استراتژیک شمال و جنوب ایتالیا برگزار می‌شود شرکت دارند. منابع ایتالیایی گفتند هدف از این عملیات تعیین میزان آمادگی ارتش ایتالیا از زمان بازسازی آن در سال 1975 است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی خواهد رسید.
قصه شب
نهنگ سپید.